بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 12 رساله عملیه 2/1/1399. عنوان جلسه: رفتارهای غیر متعارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث گذشته ما در ارتباط با حوادث غیر عادی بود و نوع برخوردی که میتونیم داشته باشیم و اینکه چه برخوردی عقلاییه و چارچوب‌های عقلی و اصول عقلایی برای رفتار در مقابل حوادث غیر عادی چگونه باید تعیین بشه و ما چی کار باید بکنیم برای اینکه از عقلمون استفاده کافی بکنیم و رفتارهامون عقلایی باشه. همونطور که میدونین بعد از جلسه سوالاتی مطرح شد و در واقع راجعون بحثی کردیم، سوالات بسیار خوبی بود و به طور کلی سوالات محتواش بیشتر این بود که ما در مقابل این ابزار عقلایی کاملا غیر متعارف یک سری رفتارهای غیر متعارفی رو ممکنه ببینیم که اینها رو هم به صورت کلان و کلی حداقل بخشیش رو نمیتونیم بگیم غیر عقلاییه به دلایل گوناگون. اینها رو چجوری ما میتونیم توضیح بدیم و تکلیف خودمون در مقابل این نوع رفتارها چیه و همینطور اگر یه موقع خودمون در آستانه این رفتارها و تمایلات اون قرار گرفتیم چگونه یک رفتار عقلایی داشته باشیم در اینی که غیر متعارفه. اولا که قبل از این میتونیم این رو بگیم که وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم که خیلی تفاوت‌های ذاتی و بنیادی هستش در ارتباط با یک برخورد در یک مسئله عادی. یعنی در نظر بگیرید که فرض کنید که مثلا زیادی از دیندارها صحبت از توکل و توسل میکنن، چیزی که تو زندگی عادیشون کاملا مشهوده و شما میبینید و عده دیگه اصلا چنین رفتاری ممکن نداشته باشن یا حداقل اینکه اگر صحبت میکنن در رفتارشون چنین شهودی دیده نمیشه. یا فرض کنید که مثلا در ارتباط با مشکلات جسمی که برای انسان پیدا میشه نهله‌های مختلف پزشکیش که انسان میتونه به اونها مراجعه کنه، مثلا پزشکی متعارف رایج، پزشکی مدرن، پزشکی که مثلا مبتنی بر طب سوزنی، پزشکی همیوپاتی نمیدونم و پزشکی‌های دیگه‌ای که الان وجود داره، یا دستگاه‌های مختلف روانشناختی و یا چیزهای دیگه‌ای که وجود داره. خب بعضی از این رفتارها رو در واقع ما حداقل میتونیم بگیم که در این اختلافی که دارن همه رفتارهای عقلایی هستن. نمیتونیم بگیم که در واقع این اختلاف اصولاً غلطه و به اضافه این که بعضی از این رفتارها کاملاً غیر متعارفه. شما در نظر بگیرید که یه فردی که مثلا فرض کنید که تو کار خیریه وارد میشه و کارهای خاصی میکنه، ایثارهایی میکنه و مثلا از خود گذشتگی هایی انجام میده یا مثلا به عنوان توسل و توکل وارد کارهای متحورانه ای تو امور خیریه میشه که دیگران بهش میگن که این کار رو نکن. این رفتارهای غیر متعارف بخشیش خب معلومه که باطله یا دروغه یا عوامگراییه یا خرافاته یا دکون دستگاهیه که در واقع هر کس که هر آدم عاقل متعادلی وقتی وارد میشه میبینه که مثلا این دکون دستگاه هست، مثل خیلی از این دکون دستگاه های مثلا خاصی که توی کشور ما درست شده و طبیعتا آدم متعادل و متعارف اصولا به اینها مراجعه نمی کنه، اگرم مراجعه بکنه این برای دیدن اینهاست و نمیتونه حمایتی بکنه. اما بخشی دیگرش خیلی قابل تحلیل نیستند، یا اینکه نه انسان میتونه بگی که اینها خودشون آدمهای عاقلی هستند و نمیتونه بگی که غلطه، بلکه قطعاً پشت سر اینها و باطن اینها رفتارهای عقلایی وجود داره که در واقع آدم وقتی که در معرض اونها قرار بگیره از لحاظ یک انسان عاقل مقبولن، نمیتونن رد بشن. اگر یادتون باشه چند سال پیش که بازی های جهانی تو آفریقای جنوبی بود، یک پیشگویی که با یک هشت پایی در واقع ادعا میکرد که پیشگویی میکنه. حالا به این ادعاش این که چجوری به دست می آورد اینا کاری ندارم، اما این چیزی بود که در جلوی چشم همه خبرنگارها و دستگاه‌های خبری جهان پیشگویی‌هایی برای بازی‌ها می‌کرد و قبل از بازی هم انجام می‌داد و تمام پیشگویی‌هاش هم تا اونجایی که یادم هست درست در می‌آمد و همه هم در واقع در اصل این که این پیشگوییش درست در آمده و مورد خلافی نداره چیزی نداشتن، اختلافی نداشتن، اما این کاره چجوری به دست آورده اینها توضیح ها و تحلیل های بیرونی متفاوت. خب این فرد رو در واقع یه رفتار نادر غیر متعارف داره که برخلاف امثال اینها که اکثرش آدم میتونه بگه که چیزهای باطلی هستن، اون دستگاه هستن، کاسبی هستن، این فرد قرائن قطعیه‌ای داره که با این قرائن انسان نمیتونه هیچ نوعی اون رو رد بکنه. یا فرض کنید که رفتارهای غیر متعارف دیگه ای نظر بگیرید که توی بهار عربی که ابتداش شروع شد با خودسوزی یک دست فروشی بود که موقعی که به اصطلاح در معرض یک ظلمی قرار گرفت و اموالشو داشتن اون طرف دستیشو داشتن و مصادره میکردن، این خودسوزی کرد. ادامه خودسوزی باعث اعتراضات شد و اعتراضات باعث سقوط دولت تونس شد و بعد هم بهار عربی شروع شد. شما اینها رو نمیتونید بگید که در واقع رفتار غیر عقلاییه، ولو اینکه انسان خودش هیچ وقت این کار رو نمی کنه. اگر در معرض و ظلمی قرار بگیره هیچ وقت آدم خودش خودسوزی نمی کنه. اما اگر کسی کرد و چه این نتیجه حاصل شد، انسان نمیتونه اون رو به عنوان یک رفتار غیر عقلایی محکوم بکنه. حداقلش اینه که سکوت کنه در واقع. همینطور فرزانگان نادری که اینها توی زندگی در واقع علائم گوناگونی هست که آدمهای عاقلی هستند و یک کار خاصی میکنن که این کار خاصشون در واقع انسان از حیث عقلی نمیتونه توضیحی براشون داشته باشه، اما کارهای دیگه و کل زندگیشون انسان وقتی نگاه بکنه مجبوره از حیث عقلی تصدیق بکنه که این یک کار خاصشون هم علل قاعده طبق یک تحولی بوده که ما متوجه نمیشیم. فرض کنید که مثل خودسوزی های راهب های بودایی که در اعتراض به جنگ ویتنام، موقعی که ویتنام در اشغال آمریکا بود و مشغول جنگ بودن، اینا در اعتراض به اونها خودسوزی میکردن. خب آدم هایی بودن که در واقع یک رو هدف مشخصی داشتن، زندگیشون زندگی عقلایی بود به تناسب نهله خودشون و در ارتباط با یک کار چنین مقاومتی رو انتخاب کردن، از این طریق مقاومت میکردن. همینطور گاهی توکل در آدم هایی که در زندگی تصمیم های عجیب و غریب و سختی میگیرن و خودشون میگن ما داریم توکل میکنیم و مابقی زندگیشون همه زندگی عقلاییه، اما یک جایی شما ببینید که یک حرکت خاصی کردن که خودشون میگن با توکل بوده. بخوایم مثال بزنیم، فرض کنید که مثل سفرهای علمی که بعضی از افراد میرن و زندگیشون دستخوش شدیدترین طوفانها میشه. فرض کنید که به عنوان مثال سفر علامه طباطبایی از زندگی تبریز به زندگی قم که به طور طبیعی و عاقلانه شاید نشه توضیحش داد مگر فرد با توکلی که کرده توضیح بخوایم بدی. البته نتیجهشو کسی بعداً ببینه میگه که خب علامه این نتیجه رو گرفت، اگر تبریز میمون نمیتونست اون خدمات رو انجام بده، اصلا این ستاره‌ای که درخشید ناشی از سفر قم بود، اما این بعدنه که برای انسان معلوم میشه. اون لحظه‌ای که علامه در از اونجا میاد، اون شرایطی که وجود داشته و کارهایی وجود داشته در ظاهر یک کار عقلایی محسوب نمیشه طبق عقل متعارف. این برای چیه؟ فرد داره توکل میکنه و بیشتر از توکلی که علامه میکنه همسرش و خانوادهشه که اونها هم همراه این میان، که اون دیگه کاملا در واقع بدون یک نگاه مبتنی بر توکل هیچ معنی عقلایی نمیتونه داشته باشه و انسان از بیرون که نگاه میکنه نمیتونه اینها رو به عنوان یک کار غیر عقلایی محسوب بکنه. میگه اینا حتما در واقع یک دلیلی برای خودشون دارن. و همینطور که گاهی هدف ها انقدر غیر قابل بحثه که مسیر رو توجیه میکنه، مثل همین ایثار و گذشت شدیدی که بانی یک کار خیریه در کار خیریهش انجام میده و یک کار بزرگی میکنه، در صورتی که این مقدار امکان رو نداره و صرفا با یک ایثار غیر متعارف انجام میده. و حالا چیزهای دیگه شبیه این نمونه های دیگه میشه پیدا کرد که اینها در واقع رفتارهای نادری هستن که آدم از حیث عقلی میپذیره، هرچند که شبیه این کارها رو ممکنه که از دیگران نپذیره، اما در موارد نادر غیر قابل بحث محسوب میشه. حالا این موارد در واقع ما چگونه در واقع باید تحلیلش بکنیم و چه قضاوتی داشته باشیم و خودمون اگر در معرض اینها قرار گرفتیم چه کار باید بکنیم؟ برای توضیحش اولا یکی دو تا شرط لازم رو برای فردی که این رفتارها رو انجام میده یا هر رفتار شبیه این عرض بکنم. توی جلسه قبل گفته شد که ما دو دسته از عوامل وجود دارن در تصمیم گیری های ما. یک سری عوامل طبیعی شناخته شده ای که در محدوده درک متعارف و طبیعی ما هستن، اکثریت مردم اونها رو میپذیرن و در واقع کاملا با عقل عادی قابل تشخیص و درک و قبوله. مثل اینکه شما وقتی که مریض میشین هر عقلی میگه که خب مراجعه بکن به بهترین پزشکی در دسترس شماست و طب اون انجام بده، این کاملا متعارفه. یا هر کاری شما هر هدفی هر برنامه‌ای داشته باشید رفتار مشخصی وجود داره که این رفتار کاملا درک شده است، عقل ما میفهمه و اکثریت افرادی هم که در این ارتباط قرار میگیرن میبینن براشون مقبوله، غیر قابل قبول نیست. این یک دسته از عوامل. یک دسته از عوامل ناشناخته یا غیر قابل درک یا غیر مقبولی هستن که اینها ممکنه که عوامل زمینی باشن که هنوز کشف نشدن یا فراتر از اون باشن، عوامل ماورایی باشن یا ادعای اونها باشه یا هر چی. اینا چیزایی هستن که انسان اون لحظه از یه فردی وقتی میبینه متوجه نمیشه که درسته یا غلطه و هیچ اطلاعی نداره و در واقع نمیتونه کامل در ارتباط با اونها مانند دسته اول شناخت کافی و تفضیلی و با جزئیات باشه و در مشتش باشه، تسلط بر اونها داشته باشه. حالا ممکنه خودش اعتقاد داشته باشه، ممکنه حتی عمل بکنه، ممکنه به دلائلی تجربیاتی داشته باشه که به صورت مبهم در ارتباط با اونها برای خودش دستورالعمل‌هایی رو تنظیم کرده باشه. ممکنه یک فرد کاملا در ارتباط با اونها زندگیش رو سامان بده اما در مشتش نیست، اونطور علم تفضیلی جزئی و روشن در ارتباط با اونها نداره. این دو دسته در ارتباط با هر موضوعی وجود دارن. فردی که در واقع وارد یک رفتار میشه، هر کدام از این دو دسته رو اگر تکیه بکنه، شرط لازم، نه کافی، شرط لازم برای عقلایی بودن رفتارش اینه که اگر برای یکی از اینها تکیه کرد، عملا یا نظرا اون دسته دیگر رو انکار نکنه. به هر نوعی از انکار اگر عملش برگرده یا نظرش برگرده، در واقع شرط لازم برای عقلایی بودن رفتارش رو فاقده. یعنی انسان یه بخشی از عوامل رو عمل میکنه و اون رو در تصمیم گیریش دخالت میده، طبعاً نمیتونه همین عوامل رو دخالت بده. آیا اساس ذهنی قائله که اون مابقی بی خود هستن، اصلا انکار میکنه، رد میکنه؟ اگر اینطوریه این رفتار غیر عقلانی است. میتونه که در رفتار خودش بخش کوچیکی از عوامل رو در نظر بگیره، اما اگر مابقی رو از حیث نظری انکار میکنه، این رفتارش غیر عقلانی است. و همینطور اگر عملا باشه، یعنی مثلا ناشی از بیحالی و تنبلی باشه یا ناشی از این باشه که به اونها اعتنایی نداره یا عملا اونها رو بی اهمیت و فاقد تأثیر میدونه، اگر اینطوری باشه این شرط لازم رو نداره. شرط لازم دیگه اینه که اون راهی که انسان برای رسیدن به حاجتش در نظر گرفته و اقدام داره میکنه، معناش انکار راه‌های دیگه و بستن راه‌های دیگه نباشه. یعنی هر کسی برای اقدامی که میخواد انجام بده از راه‌های مختلفی که وجود داره، نهله‌های فکری که وجود داره، مکاتبی که در ارتباط با اونها و با اون هدفش مدعای یک طریقت و مسیری هستن، علمی، دینی، دنیای آخرتی، از اینها مجبور یکی رو انتخاب بکنه. آیا انتخابش به معنای انکار راه‌های دیگه است؟ اگر چه این انکاری وجود داشته باشه، از مسیر عقلایی خارج شده. اگر چه این انکاری داشته باشه، از مسیر عقلایی خارج شده، میتونه راجع به راهی که انتخاب کرده و برتری اون نسبت به راه‌های دیگه و اینی که این چه مزیتی داره اظهار نظر کافی بکنه، میتونه دلیل بیاره، میتونه توضیح بده، میتونه راه‌های دیگه رو کلاً غلط بدونه و راجع به اونها توضیح بده، اینا اشکالی نداره. اما اگر به معنای این باشه که اصلا راه دیگه باید از بین بره، کتابش سوخته بشه، نمیدونم، فرض بفرمایید که اصلا آدمهاشو جلوشو گرفته بشه و میدان انتخاب رو بر راه‌های دیگه نظرن یا عملا ببنده، این رفتار، رفتار غیر عقلاییه. هر نوع اقدام عملی یا تصمیم گیری ذهنی و اعلامش برای این که در واقع راه‌های انتخاب دیگر رو سد بکنه و یک میدان آزاد انتخاب رو از اغلای جامعه بگیره که اونها صرفاً راهی که این داره میره بیان طی بکنن، این رفتار یک رفتار غیر اغلایی، فرد از شرط لازم انتخاب عقلی فاصله گرفته. شرط کافی منظور نیست، شرط لازم. هیچ کسی در واقع در و هیچ نهضتی حق نداره نهضت‌های دیگر رو اساساً در واقع رد کنه، به این معنا که بگه که اصلا من اینطوری میفهمم و باید اونهای دیگه کلن برداشته بشه و انتخاب از طریق اغلای جامعه صورت نگیره. این حرف چی معنیه؟ و البته بستن راه‌های دیگه گاهی با یک خشونت سخت صورت میگیره، با خشونت فیزیکی یا با قدرت یا چیز، گاهی باید از طریق قدرت نرم و خشونت نرم، یعنی با فشار تبلیغاتی، با فرسوی که سر و صدا، با های و هوی، با بسیج مثلا عوام یا حتی بسیج فضایی که این فضا قدرت انتخاب رو از اغلای عالم بگیره. اگر کسی این کار رو بکنه از شرط لازم عقلی فاصله گرفته. بنابراین فرض بفهمید که همونطور که پزشکی جدید حق نداره که مثلا پزشکی سوزنی، طب سوزنی، طب همیوپاتی نمیدونم اینها رو رد بکنه، هیچ کسی دیگه هم حق نداره که پزشکی جدید رو رد بکنه. تو اصولا هر کسی تو هر نهله از علم و اندیشه که وارد میشه میتونه به اندازه کافی دلائل خودشو بگه، اما اگر میدان انتخاب رو بخواد سد بکنه، چه با تبلیغات، چه با عوام فریبی و با هر چیز دیگه ای، این در واقع از یک مسیر اغلایی فاصله گرفت. بعد از این در واقع ما بعد از این که این شرایط لازم رو در نظر گرفتیم، حالا اگر سوال این باشه که به اصطلاح شرط کافی چیه، ما چجوری باید اقدام بکنیم، چجوری باید فکر بکنیم، قضاوت بکنیم، یا چجوری خودمون تصمیم بگیریم، برای جواب این سوال سه زاویه مختلف برای ورود بحث وجود داره که این سه زاویه رو خیلی مهمه که انسان با هم مخلوط نکنه. یکی اینه که مثلا خود فرد، یه فرد دیگه که ما باش سر و کار داریم، به دلایل شخصی یک انتخاب میکنه. این تا وقتی که انتخاب در حیطه خودشه و به دیگران کاری نداره، خودش تصمیم گرفته یک کاری میخواد انجام بده و تبعاتش و آثارش به دیگران بر نمیگرده، ما حق قضاوت نداریم در ارتباط با اقدام اون فرد، چون اطلاعی نداریم از وضعیت اون و از به اصطلاح درکه هایی که اون رو رسیده، اندیشه هایی که داره، تجربیاتی که داشته و اصولا در چه عالمی زندگی میکنه و تو این عالم چه خبره. چون خبری نداریم حق قضاوتی هم نداریم. همونطور که عرض کنید که در موضوعات دیگه هم حق قضاوت راجع به کار فرد نداریم، حتی اگر کارش تبعاتی داشته باشه و طبق حقوق رایج، نظام حقوق رایج در مورد تبعات اون تصمیم بگیریم، این به معنی قضاوت راجع به فرد نیست. پس اونی که یه فردی که قتلی مرتکب شده و و به خاطر این قتلش قصاص حتی شده و در واقع دیگه اصلا زنده نیست. حالا یه آدم زاهد عابد در دست اخلاقش داره برای شاگردهای خودش توضیح میده که از سرنوشت این فرد عبرت بگیرید و راهی ندید که به این انتها برسه. این تا اینجاش درسته. اما اگر قضاوتی راجع به اون فرد داشته باشه، بگه که مثلا فرض بفرمایید که این فرد الان وسط آتش جهنمه، این قضاوتش درست نیست چون اطلاعی نداره. راجع به باطن قضاوت دست ما نیست، حتی اگر ما قائل به قیامت باشیم، قائل به ثواب باشیم، عقاب باشیم، اما اینکه قضاوت راجع به یک فرد چگونه هست، این چیزیست که مربوط به خداونده. تو همین نظام خیر و شر، نظام ثواب و عقاب هم مربوط به خداونده و ما حق قضاوت در مورد اونها نداریم. بنابراین فردی که کار غیر متعارفی داره انجام میده، ما به طریق اولا حق قضاوتی راجع به خود اون فرد، اینکه رفتارش برای خودش عقلایی هست یا نه، نه برای ما، نه برای دیگران، نه برای آثارش، برای خودش، برای این خودش وقتی که میخواییم قضاوت بکنیم، در واقع ابزاری که بتونیم این قضاوت رو عقلایی انجام بدیم اصولا نداریم. انسان ها بر باطن همدیگر، بر دنیای همدیگر و بر مشخصات اون هیچ اطلاع، تسلط و درکی ندارن. بنابراین قضاوتی که نیاز بشه این اطلاعیه اصولا نباید انجام بشه. این یک زاویه. زاویه دیگه اینه که آثار بیرونی این اقدام غیر متعارف فرد آشکار میشه. ما وقتی که آثار بیرونی رو میبینیم، حق تصمیم گیری در اون آثار از جمله مدح و ذم داریم، بدون اینکه قضاوتی در مورد خودش انجام میشه بشه. به عنوان مثال یه فردی کار خیریه داره انجام میده، یه خیریه‌ای که با یک ایثار زیادی، طبعا ما این رو مدحش میکنیم، میگیم کار خوبی کرده. و یا اون دستفروشی که اقدام جسورانش وقتی که در مقابل یک ظلمی قرار میگه باعث شد که بهار عربی رخ بده، این از لحاظ ما به دلیل اینکه با یک ظلمی مبارزه کرد و در این مبارزش موفق بود قابل ستایشه. همونطور که بسیاری از رفتارهای غیر متعارف رو به خاطر آثار سویی که دارن ما محکوم میکنیم و رد میکنیم، این همه به خاطر آثاری که در بیرون داریم. اما زاویه سوم، این که عرض کردم زاویه دوم بود، زاویه سوم اینه که انسان در مورد انتقاب خودش در دوراهی ها چگونه باید تصمیم بگیره که این تصمیم عقلایی باشه. اگر در جایی میخواد یک نوع رفتار و تصمیم غیر متعارف داشته باشه، یا این که در یک دوراهی قرار داره که یک راهش راه متعارفی هستش و راه دیگه راه غیر متعارف، یکیش متعارفه یکی غیر متعارف، تو اینجا وضعیت یک مقداری پیچیده تر میشه. و اگر انسان کاملا مجهز به قواعد و عقلایی نباشه و تمرین نداشته باشه، ممکنه که دچار رفتارهای غیر عقلایی بشه از یک طرف، یا در مقابل در جایی که میتونه به تناسب ظرفیت خودش انتخابهای متحورانه‌ای داشته باشه و از چهارچوب عرف رایج و تقلید مردم متعارف زمانش خارج بشه، این تحول رو انجام نده و امکانات و شانس رسیدن به اهداف بالاتر و قله‌های برتر رو از دست بده. برای اینکه به صدا تو اینجا صحبت بشه، چند تا مطلب رو عرض میکنم و باز هم چیزهای دیگه ممکنه وجود داشته باشه. این به مورد نمونه بعضی از قواعد عقلایی که انسان میتونه از اونها استفاده کنه. اولش همونیست که عرض شد که انسان باید یک تعادلی در به اصطلاح یک راهی رو که میخواد انتخاب کنه تعادلی داشته باشه، از حیث این که این رو نیاد اصل همه عالم و همه حقیقت ها بدونه و راه های دیگر رو انکار بکنه. انسان یه مسیر داره میره و به یه دلیلی این رو درست میدونه، نباید این رو به این معنا بگیره که دسته های دیگر اصلا اساسا باطلن بی خدا، نه، ممکنه که در اونها هم حقیقتی باشه. دومیش اینه که در واقع همونطوری که یه فردی و گروهی و صاحب نهلی وقتی وارد یک راه میشه حق نداره میدان آزاد انتخاب رو از دیگران و از راه های دیگه و نهله های دیگه سلب بکنه، مهمتر از اون این خود انسانه که نباید خودش رو از قرار گرفتن در یک میدان آزاد انتخاب محروم بکنه. و این در واقع مثل یک جهادیه برای انسان و خیلی سخته، به خصوص در شرایط حاضر. اینه که انسان در ارتباط با خشونت و زور سخت خودش رو کنار بکشه کار اینقدر سختی نیست، اما در مقابل قدرت نرم، قدرت تبلیغات، قدرت کارهای عوامانه یا قدرت جادویی، یک علمی که بیش از حق خودش حق انحصارگری طلب میکنه، یا متخصصینی که بیش از تخصصشون سعی میکنن که دیگران رو انکار میکنن، اینی که انسان بتونه از قدرت نرم اینها فاصله بگیره و میدان انتخاب رو بر خودش تنگ نکنه و قدرت انتخاب داشته باشه کار سختیه. و انسان باید تعجب داشته باشه که عموما در جامعه، در جامعه جدید به خصوص، با تکیه بر قرائز، تبلیغات، اعتقاداتی که به اصطلاح از حالت یک اعتقاد منطقی خارج شده و از طریق قدرت تبلیغاتی سعی میکنه کاری انجام بده، تمایلات درونی، همهمه، قوقاهای جناحی، هجومهای جدلی، از این طریق سعی میکنن که میدان انتخاب رو بگیرن. گرفتن میدان انتخاب حتی ممکنه تبدیل به یک جرم اجتماعی بشه. یعنی اینکه فرد در ارتباط با اون عقاید خودش از یک طریقی سعی بکنه که افکار خودش رو نوعی غالب بکنه از طریق قدرت نرم، که امکان قرار گرفتن مخاطبش در یک میدان آزاد انتخاب از اون سلب بشه. و این صرفا در مورد حکومت ها نیست، هر کسی میتونه این کار انجام بده و برنامه‌ریزی کنه تو دنیای جدید. اینی که در واقع این میدان انتخاب رو گرفتن میتونه تبدیل به یک جرم اجتماعی باشه، مربوط به هر نهلهی و هر عقیدهی میشه، حتی اگر اون عقیده 100% حق باشه. یه عقیده حق رو انسان در اجتماع یک طوری با سر و صدا و بو و کرونا تبلیغ بکنه که مخاطبینش امکان درک درست و انتخاب درست رو از دست بدن، با اینکه عقیده حقیه. این حتی برای عقاید حق جرم بالاتریه، به دلیلی که عقیده حق نیازی به این نداره و اتفاقا نیاز داره که آدمهایی که مخاطبش هستن از طریق صحیح این رو انتخاب کنن، از طریق لایتراحات دین. دین خداست در بالاترین مرتبه از حقیقته، اما اون انسانی که از روی فطرت و قدر آزادی فکری میاد این انتخاب بکنه، میتونه که در این مسیر دینی گوی سبقت رو از همه بگیره و بره جلوتر. اما فردی که در روی در این شرایط انتخاب نکرده، این رشدش زیاد نیست. بنابراین این جرم در ارتباط با یک عقیده حق شدیدتره، بلکه خیانت به اون عقیده است و گرفتن میدان انتخاب حتی ممکنه که به مرتبه بالاتر از جرم برسه، در صورتی که به اصطلاح رفتارهای اجتماعی اینطوری باعث سرکوب اندیشه های مخالف از غیر راه صحیح بشه و آثار جدی تو جامعه بذاره و تبدیل به یک نوعی بالاتر از جرم و جنایت بشه به نوع بشر، و این بسیار مهمه. حالا انسانی که در معرض این قرار میگیره، بزرگترین کارش اینه که خودشو بتونه از تأثیر گذاری و دایره و میدان تأثیر این نوع تبلیغات کنار نگه داره و خودش رو در یک میدان صحیح انتخاب قرار بده. وقت بعد از این که این کار رو انجام داد، اون در ارتباط با راه‌های غیر متعارفی قرار می‌گیره، در معرض تبلیغ و دعوت راه‌های غیر متعارفی قرار می‌گیره، به خصوص در جامعه فعلی. در دنیای فعلی شما برخلاف اینکه علم و تمدن و اینها پیشرفت کرده، به دلایل مختلف از جمله به دلیل توسعه وسایل ارتباط جمعی یا به دلایل روانی و اجتماعی مختلفی که وجود داره، شما در معرض انواع دعوت‌های قرار می‌گیرید که اینها به اصطلاح شما رو دعوت می‌کنن به راه‌های غیر متعارف. اتفاقاً تو جامعه صنعتی شده مثل جامعه مثلا آمریکا، اینا طوری که میگن و مطالعاتی شده خیلی بیشتر از جامعه‌های سنتی هم هست. حالا اینها انواع و اقسام هستن از چیزهایی که منشأ توی مثلا خاور دور دارن، اونایی که منشأ تو خاورمیانه دارن، چیزهایی که ادعاهای علمی دارن، انواع و اقسام اینها. اولین برخوردی که انسان میکنه اون چیزیست که بوعلی سینا میگه، میگه که چیزهایی که عجیب غریبی که میشنوی اینها رو بذار تو محدوده امکان، نه اثباتن و نفیان درباره اونها چیزی نگو، نبگو اینها درست، نبگو غلطه، چون اطلاع نداری و راهی هم برای تحقیق وجود نداره. این همه دعوت‌های گوناگونی که تو جامعه میشه برای انواع و اقسام این نوع رفتارهای غیر متعارف، خب انسان چیکار میکنه؟ انسان میگه که من اونایی که اطلاع ندارم که، در مقابل این محدوده وسیع من یک محدوده کوچیکی رو انتخاب میکنم که اون محدوده منه و من از حیث عقلی با یک سری قواعد میتونم تسلیم بگیرم. وقتی که در واقع محدوده رو انسان کوچیک کرد، اون وقت از طریق همین قواعد عقلی که صحبت شد و در یک میدان آزاد انتخاب، انسان میتونه که تصمیم بگیره به تناسب همون درکی که داره و دیگه تو اون شرایط کار انقدر سخت نمیشه، از اون حالت پیچیده خارج میشه. بنابراین این قسمت آخر رو بخوام جمع‌بندی بکنیم، سه تا قاعده مشخص تو مقام تصمیم گیری، سه مجموعه مشخص تو تصمیم گیری بسیار مهمه که انسان بتونه تصمیم گیری کنه. اول اینکه این محدوده وسیع از چیزهای عجیب غریبی که میشنوه، اینها رو بخش زیادش رو باید کنار بذاره، چون در اونها نه تصمیم مثبت میتونه بگیره نه تصمیم منفی، بلکه اونها رو باید ترک کنه. یه محدوده کوچیکی هست که انسان توی اون محدوده باید تصمیم گیری بکنه. بعد توی اونها دو مرتبه کاری که باید بکنه اینه که این قواعد عقلی که صحبت شد، شرطهای لازم و کافی که صحبت شد، اینها رو رعایت بکنه تا در واقع یک مقدار تکلیفش روشن بشه. بعد این رو هم که انجام داد، سومی اینه که خودش رو در یک میدان آزاد انتخاب قرار بده. با این ستا اون تصمیم گیری عقلی رو میتونه خیلی راحت بکنه و تقریبا برای انسان ها امکان نداره که این ستا رو رعایت بکنن و تو سخت‌ترین شرایط نتونن به یک تصمیم مشخصی برای خودشون برسن، چه متعارف چه غیر متعارف. البته تصمیمی که انسان میگیره معنیش این نیست که حتما درسته، انسان در معرض اشتباهاته، اما راه برای انسان باز میشه و توی مقام عمل میتونه که به یک تصمیم برسه و راهشو بره جلو. اگر تصمیم درست بود که رفته، اگر غلط بود بعدا تو تصمیمهای بعدی میتونه جبران بکنه، اما از حالت حیرت و سرگردانی خارج میشه و امکانی پیدا میکنه که به تناسب استعداد خودش تصمیمهای متعارف یا غیر متعارف برسه، به تناسب ظرفیت خودش، توان علمی، به تناسب ظرفیت وجودی خودش راه رو برای خودش باز کنه و بره جلو. راه هم که رفت جلو، بالاخره اگر هم اشتباه تصمیم گرفته باشه، توی ادامه راه میتونه جبران بکنه و از حالت سرگردانی که خطرش خیلی زیاده به صلاح در بیاد. این مجموعه عرایض بنده است دیگه، عرضی ندارم. اگر مطلبی دوستان دارم میشنم.
صدا میاد الان؟
بله.
اول اینکه امروز آقای حیدری هم مستمع این جلسه هستن، خواستم خدمتتون عرض کنم.
سلام خدمتشون عرض کنم و تبریک مجدد سال جدید.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و سایر دوستانی که حاضر هستن.
سوالی که داشتم این بود که جنگ هایی که صدر اسلام برای گسترش اسلام در واقع انجام می شد، پس اون چجوری با این منطق که می فرمایین که به زور نباید این کارو کرد و به دیگران حق انتخاب داد، چجوری قرار می گیره با این می تونیم تطبیقش بدیم؟ یعنی باید در واقع گفتگو
این بحث زیاد بحث مطرح شده که آیا اسلام با زور و با زور شمشیر پیشرفت کرده؟ قطعا اینطوری نیست. در واقع تمام جنگ های اینا، حتی جنگ های ابتدایی، در جاهایی رخ میداد که امکان یک رفتار متعادل از آدم ها رو سلب کرده بودن. یعنی فرض کنید مثلا تو مکه هر کس که مسلمون میشد بدترین تضییقات رو براش فراهم میکردن. توی ایران وقتی که به اصطلاح حضرت که میخواد دعوت به اسلام بکنه، هم خیلی روال عادی یه نامه می‌نویسه به پادشاه ایران پیام. البته این مربوط به جنگ‌هایی است که معصوم درش نقش داشته. جنگ‌هایی که غیر معصومین بودن، اونا طبق روال خودشون، درک خودشون، سنت‌های قبیله‌ای و حتی هوا و هوسه هایی که پادشاهان داشتن اقدام میکنن، اون حساب شداست. اما اونهایی که معصوم داشتن، هیچ کدام اینطوری نبوده که در واقع میدان آزاد رو از یک فردی بگیرن. و چرا مثلا مواردی بوده که فرد قبلن از طریق هوچیگری و تبلیغات یک رو مثلا برنامه تمسخر آمیزی ایجاد میکرده که آثارش توی جامعه خیلی زیاد بوده، این رو از طریق زور جلوشو میگرفتن. در واقع اون با یک نوع قدرت نر میوارد میشود که این قدرت نر در اون زمان به خصوص به مراتب از این قدرت نری که الان تو تو جامعه ما هر سریع‌تر بوده، چون جامعه بسته‌ای بوده. یه خط شعر به صورت طنز و تمسخر و اینها آثار خیلی بیشتری داشته تا برسونی که یه برنامه که الان میتونن اساس تبلیغاتی داشته باشه. و این البته بحث محسنی خیلی رو این مصادر زیادی گفته شده و مخالفین اسلام مستشرقین خیلی سعی کردن که این رو به اسلام نسبت بدن که از راه شمشیر اسلام پیش رفت کرده، روش کرده، اما جواب اون هم متفکرین مسلمون دادن و این قابل قبول نیست و نمیتونیم بپذیریم.
بله، من چون خیلی شنیده بودم ولی جوابش برام حل نشده بود. یعنی پس شما میفرمایید که ابتدا در واقع اسلام شده، یعنی اول از جانب اونها چیزی شده یا گفتگویی شده بعد در واقع این کار انجام شده؟
ببین تقریبا تو همه جاها شما میتونید سوابقی رو قبل از جنگ ها پیدا بکنید که شدیدترین فشار، ظلم و تضییق برای مسلمان ها حاصل شده به زمان چیزی که تو مکی که در نهایتش بوده.
بله، اونا
در جوامع گذشته به ندرت شما میتونید که جامعه رو پیدا بکنید که در این آزادی مذهبی وجود داشته باشه، اون هم برای یک مذهبی که تازه و نوپاست و داره قدرتش به شدت همه جا رو میگیره و دیگران احساس خطر میکنن از صرف این مذهب. این در هیچ جایی ما اینو نداریم. همه جا در واقع تضییق اصولاً بر هر مذهبی بوده و پیوسته در واقع مذهب و نوع اون با قدرت سیاسی گره خیلی شدید داشته که قدرت های سیاسی و نظامی اصولاً نمیذاشتن که یک نوع آزادی مذهبی وجود داشته باشه، به خصوص برای یک مذهب نوپایی مثل اسلام که در حال تسخیر همه جا بوده با اون سرعتی که مثل آتشی بوده که در یک به صلاح انبار پر از سوخت بیفته.
صدای من میاد؟
بله.
ببخش اونجان که فرمودین علامه سفرشون از قم، از تبریز، منظورتون به نجف بود یا قم فرمودین؟
نه به قم.
ابتدا قبل از نجف
بودن. به نجف هم نمیداری غیر متعارف بوده، مثل همه سفرهایی که اون موقع برای تحصیل علم به نجف می شده یا تحصیل علم به هر جا می شده، بلکه اصولا خیلی از سفرها در گذشته وقتی برای تحصیل علم بوده اصولا غیر متعارف بوده و عده کمی این کار رو می کردن که انگیزه هایی داشتن که شبیه یک نوع تحور و بیباکی بوده. منتها سفر علامه از تبریز به قم خیلی شدیدتر اینطوری بوده، یعنی مثل کسی بوده که از در واقع یک زندگی مجلل بسیار راحت یه دفعه به خاک سیاه بشینه و ابتدایی ترین امکانات زندگی رو هم از دست بده. حالا این که فرد با دست خودش این کارو بکنه، این کاملا غیر متعارفه و اهلای جامعه نمیپذیرن. از اون شدیدتر و غیر متعارفتر همراهی همسر ایشونه که اون خیلی هم در واقع خیلی از این شرایط رو شاید حتی توجه نداشته و صرفا با یک نوع توکل این کارو میکرده. البته الان برای ما ممکنه که این خیلی مفهوم نباشه به دلیل این که نتیجه کار علامه رو داره میبینیم و اینی که علامه در قم به چه درخششی رسیده، اما اون لحظه ای که اینا داشتن تصمیم میگرفتن که از اونجا حرکت بکنن که این مشخص نبوده، صرفا در واقع یک حرکت عجیب و غیر عقلایی به معنی رایجش بود. خب اگر مطلبی ندارین که همگی رو به خدا میسپارم.